أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على النبي السرمد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأمنائه المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيام الليالي، شب و روزهای مصیبت و ماتم شهادت جانسوز صدیقه کبرا، دخت والا مقام رسول خدا، ام الائمه النجباء النقباء، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. جهت بهره‌مندی هرچه بیشتر از انفاس قدسیه این حبیبه پیامبر و این سیده نساء عالمین، در تحت قبه سامیه سامن الحجج نشسته ایم. ان شاء الله با عنایت ویژه امام و ولی نعمتمون، بهره‌مندی هرچه بیشتر از فیوضات این خاندان، خصوصا فرج امام زمان رو شاهد باشیم، اجماعا صلوات بلندی ختم کنید. ذات مقدس پروردگار عالم هستی و آفرینش را بر مبنای یک حکمت متعالی و یک هدف بسیار راقی و عالی آفریده است. این همه نقش بر در و دیوار عالم وجود، این همه قدرت نمایی خدا در این عالم، همه برای یک هدف عالی صورت گرفته است. اگر ما می‌بینیم کرات آسمانی، منظومه‌های گوناگون، کواکب و ستارگان، کهکشان‌ها و افلاک خلق شده اند، از خلقت اینها خدا هدفی داشته. اگر ما انسانها را آفریده، این همه نعمت در اختیار ما گذاشته، یک مقصد و یک مقصود عالی را لحاظ فرموده است. به طوری که به پیغمبر اکرم فرمود که لولا که لما خلقت الافلاک، ای پیغمبر، اگر تو نبودی و بنا نبود عالم به نور وجود تو یا رسول الله منور بشود، هر آینه ما افلاک کهکشانها کرات و ستارگان رو خلق نمی کردیم. چرا؟ برای چی؟ زیرا این همه اسباب در عالم کون همه مقدمه این است که بشری آفریده بشود و به مقامات عالیه ای دست پیدا کند، بشه خلیفت الله. این انسان ها برون بالا تا جایی که خدای متعال به اونها لیاقتی بدهد که حتی ملائک مقرب ندارند. دیدید پیغمبر اکرم در شب معراج به جایی رسید که وقتی به عقب و پایین نگاه کردید جبرائیل ایستاد، ماند، بالاتر نمیاد. فرمود جبرائیل بیا بالا. عرضه داشت یا رسول الله لو دنوت انملتن، اگه یه بند انگشت دیگه از این جایی که هستم بالاتر بیام، نزدیکتر بشم، لحترقتو میسوزم. اما شما انسانی، شما بشری، شما بزرگترین نمونه خلقت از نظر عظمتی، شما برو. تا جایی پیغمبر رفت که قاب قوسین او ادنا دنوم و اقترابم من العلی الاعلا. چرا اینقدر خدا به پیغمبر مقام داد؟ چون پیغمبر سمت استادی و مربیگری و تربیت انسانها را در عالم به عهده دارد. مدرسه خلقت اگه استادی مثل پیغمبر نداشته باشه چه فایده؟ اگه انسانها بیان توی این کره زمین زندگی کنن، بخورن، بخوابن، ولی به کمال معنوی نرسن، چه ثمره؟ به چه درد میخورد؟ لذا خدا میگه ای پیغمبر، اگه بنا نبود تو بیای، هیچ این آسمانه ها و این همه افلاک رو نمی آفریدم. دنباله این روایت بعضی اضافه کردن و فرمود لولا علیون لما خلقت که، اگر علی نبود و بنا نبود تو علی داشته باشی، یک چنین وزیری، یک چنین وصیی، یک چنین حجت و امامی بعد از تو بنا نبود باشه، لما خلقت که، ای پیغمبر تو رم نمی آفریدیم. چرا که تو نیاز داشتی بعد از خودت یک جانشینی مثل مولای ما امیر المؤمنین داشته باشی که این دین را تداوم بده، و الا ممکن بود بعد پیغمبر همه چی از هم بپاچه. ادامه این حدیث را نقل فرموده ان در کشف اللعالی که فرمود و لولا فاطمه لما خلقتکما، اگه بنا نبود زهرا بیاد، اگه بنا نبود فاطمه دنیا را به نور جمالش روشن کند، هر آینه نه پیغمبر تو را می آفریدیم و نه علی را می آفریدیم. چرا؟ چون اگه بناست مردم عالم تربیت بشوند در مکتب توحید و با پروردگار عالم معرفت پیدا کنند، پیغمبر بعد شما علی، بعد از علی چی؟ باید فاطمه ای باشد، دامن نورانی او حسنی به بار بیاورد، حسینی تربیت کند، نسل او تا حجت الله الکبرا بقیت الله الاعظم ادا پیدا کند و تا آخر الزمان هر یک از اینها حجتی بعد از حجه دنیا را تحت ولایت خودشون حفظ کنن. لذا لولا فاطمه لما خلقتکما. حالا اینو در نظر بگیرید، همین نامقدمه بود. پس فهمیدیم که اگر ما امروز هستیم، اگر این همه زمین و آسمان و ماه و خورشید هستن، همه در زیر سایه پیغمبر و امیر المؤمنین و فاطمه و اولاد طاهرینش هستن. برای اینه که خدا برای پیغمبر یک یار و یاور قرار داد در دوران زندگیش به نام خدیجه، که پیغمبر فرمود الخدیجه و ما ادراک ما الخدیجه. نفهمیدن مردم خدیجه که بود. خدیجه یکی از با شرافت ترین زنان عالم است، یکی از با عظمت ترین زنان عالم است. او با تمام مقامات و شأنیتش وقتی به محضر پیغمبر شرفیاب شد، به همسری پیغمبر در آمد، همه خود، وجود، هستی و تمام مال و اموالش رو به پای پیغمبر ریخت. شاید اگر مال خدیجه نبود، شاید اگر مساعدت و همکاری خدیجه نبود، پیغمبر نمیتونست اینجور اسلام را گسترش بدهد. خدیجه، حالا خدیجه از دنیا رفت، بناست علی در این جایگاه قرار بگیرد. علی هم یار میخواد. اگر فاطمه نبود و برای امیر المؤمنین چنین ذخیره‌ای در عالم خدا نمی گذاشت، شاید امیر المؤمنین هم کم می آورد. فاطمه همون بانوی بزرگواری است که در کنار امیر المؤمنین وقتی قرار گرفت، سه روز از ازدواج علی و زهرا گذشته بود. پیغمبر اکرم آمدن منزل امیر المؤمنین، از مولا علی سوال کردن علی جان همسرت زهرا رو چگونه یافتی؟ خانوم چجور خانومیه؟ عرض کرد یا رسول الله نعم الان على طاعت الله. من در راه اطاعت پروردگار یار اگر میخواستم، یاور اگر میخواستم، بهترین یاور زهراست برای من. جان عالمی به قربانت یا امیر المؤمنین. در بستر رحلت و احتضار افتاده بودن پیغمبر اکرم، چشمشونو گشودن دیدن امیر المؤمنین بالا سرشونه. فرمودن علی جان تو اتاق کی جز شماست؟ عرضه داشت یا رسول الله دخترتون فاطمه زهرا و دو میوه قلبتون حسن و حسین و من. فرمودن علی بگو اونها خارج بشن از اتاق، من یه صحبتی با خودت دارم، سخنی میخوام با خودت تنهایی مطرح کنم. امیر المومنین فرمودن زهرا جان پدرتون امر فرمودن شما و فرزندان از اتاق خارج بشید، شما و حسن و حسین برید بیرون. چشم. امیر المومنین نشستن کنار پیغمبر. فرمود علی جان بعد از من اگر ادعی نگذارن شما در جایگاه امامت، جایگاه وصایت، جانشینی من قرار بگیری چه میکنی؟ امیر المومنین عرضه داشتن یا رسول الله در تمام طول عمرم هر وقت لازم شد برای احقاق حق برای دفع باطل از شمشیرم با تمام وجود کمک گرفتم و از حق دفاع کردم. پیغمبر فرمودن نه علی جان، همه جا نمیشه با شمشیر به میدان بیایی. سکوت کرد امیرالمومنین، پس چه کنم؟ فرمود علیک به فاطمه، از فاطمه کمک بگیر، فاطمه یار توست. فاطمه است که باید حقانیت تو رو ثابت کند. چجور فاطمه حقانیت رو ثابت کند؟ یه نمونش موضوع سخن امشب من بوده که ناچار بودم تا اینجا مقدمه بیان کنم، و اون این که پیغمبر اکرم در سال هفتم هجرت با بنی نذیر که یهود مدینه بودن، پیغمبر اکرم خواستن درگیر بشن. بنی نذیر که قدرت پیغمبر رو دیده بودن آمدن تسلیم شدن، گفتن نه آقا، ما حاضریم نصف اموالمون رو به شما بدیم، هر چی شما امر کنید در خدمت شما ایم، ما تن به جنگ نمی دهیم. وقتی این صورت گرفت، اموالی در اختیار پیغمبر قرار گرفت. بعضی از بزرگان مسلمونای او زمان خوشحال، الحمدلله نه جنگیدیم نه شمشیر کشیدیم نه خودمونو به زحمت انداختیم، کلی مال نصیب مسلمونا شده، غنیمت به دست آمده. یا رسول الله سلام، میدونید یه قدریشو برای خودتون بردارید بقیهش هم بدید ما تقسیم کنیم. آیه قرآن نازل شد، خوب دقت کنیم، سوره مبارکه حشر آیه ششم، خدا فرمود و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. این چی که الان به دستتون اومده از یهود بنی نذیر، نه جنگ کردید، نه سوار بر اسب و شتری شدید، نه به زحمتی افتادید، همش مال پیغمبر است. حکمش میشه فیع. اگه قنایم جنگی را خمسش مال پیغمبر است، چهار پنجمش باید بین جنگجویان به عنوان غنیمت تقسیم بشه، اونجاییست که جنگ در بگیرد. ولی اونجا که جنگ نشه این حرفا نیست. قرآن میگه فما افا الله علی رسوله منهم، همش مال پیغمبر است. چرا؟ فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب، شما که نه رکاب زدید نه سوار شدید نه جنگیدید. چرا این حکم اینجوری شد؟ خدا میگه ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. خداست که اون چه را میخواهد در ملکیت پیغمبرش قرار میدهد، اون چه میخواهد به مردم میدهد. فیع مال رسول خداست. فیع چیه؟ فیع اون غنیمتیست که بدون جنگ و نبرد و نزاع به دست مسلمان ها میاد، میگذرند و میروند. جنگ خیبر در گرفت، پیغمبر برای سرکوب یهود خیبر از مدینه خارج شدن به سمت قلاع یا قلعه های هفتگانه خیبر. اون چنون مسلمان ها قاطعانه مبارزه کردن که خیبریان تار و مار شدن، غنیمت بود تقسیم شد. مردم یهود منطقه فدک، اینا هم یهود بودن، دیدن این بلا سرشون ممکنه بیاد، آمدن گفتن یا رسول الله ما حاضر به جنگ نیستیم، هرچی شما میگی، ما هم اموالمونو با شما تقسیم میکنیم مثل بنی نذیر، نصف مال شما نصف مال ما، حاضرین؟ پیغمبر قبول فرمودن. نصف شد مال پیغمبر، چون جنگ نشده بود ملک کیه؟ طبق آیه 6 سوره 8 ملک رسول خداست. پیغمبر اکرم در این ملک به خود یهود فدک فرمودن کار کنید، از من اجرت بگیرید، سودشو به من بدید. چیزی نگذشت سوره اسراء این آیه مبارکه بر پیغمبر نازل شد: ای پیغمبر، فآت ذل قربا حقه. جبرئیل نازل شد، پیغمبر فرمود کدوم حق رو من به ذل قربان بدم؟ عرض کرد یا رسول الله فدکو، به کدوم یکی از ذوی القربا بدم؟ به فاطمه بده. حضرت فاطمه رو صدا زدن، فاطمه جان این لک فدکون، فدک مال توه، فدک ملک تلق توه. حضرت زهرا هم یه نماینده گذاشتن تو فدک، اموالی را که اونجا سود میکرد برای فاطمه زهرا میابرد که چی بکنن. فاطمه زهرا با این اموال که بعضی گفتن 24,000 دینار بود تو هر سال، بعضی در بعضی سنوات گفتن 70,000 دینار هم میشد، بین فقرا، گرفتارا، بنی هاشم، خاندان خودشون تقسیم میکردن. حالا پیامبر اکرم از دنیا رفتن، این سرمایه تو دست فاطمه است. چرا؟ اون چه که ما از تحقیق به دست آوردیم و امیر المؤمنین فرمود از تمام اموال دنیا فقط فدک حق ما بود و دشمنان غصب کردن، فدک سرمایه ای بود که باید فاطمه و امیر المؤمنین بعد از پیغمبر صرف کنند برای احقاق حق و اثبات امامت اهل بیت. وقتی امام صادق خدا رحمت کنه مرحوم هاشم عباس قمی را، یک کتابی دارد به نام بیت الاحزان. ببخشید اگه صحبت امشب یه قدی سنگین، فقط سخنه، میخوام روشن بشی شیعه ها بدونی. مرحوم هاشم عباس قمی تو کتاب بیت الاحزانش از امام صادق نقل میکنن، هنگامی که پیغمبر به شهادت رسیدن، خلافت به دست بعضی دیگر افتاد، ابوبکر در جایگاه خلافت تکیه زد، از انصار و مهاجرین بیعت گرفت، یه مأمور فرستاد برو فدک نماینده فاطمه رو بیرون کن، گو برو دنبال کارت، مال ماست. چرا؟ برای این که زهرا و علی خلعیت بشن. زهرای اطهر سلام الله علیها فهمید نماینده ایشون از فدک اخراج شده، حضرت بلند شد آمد در مجلس دارالخلافه نزد ابوبکر، فرمود ابوبکر فدک ملک من بود، تلق من بود، تو که دیده بودی من نماینده داشتم. گفت خب بله درست من دیده بودم، اما شما شاهد بیار، من حرفی ندارم. حضرت فرمودن وقتی من ید دارم، من اونجا مسلطم، در اختیار منه، من که نباید شاهد بیارم. هر کی مدعیه، مثلا خود شما ها باید برید شاهد بیارید. گفت باش شما شاهد بیار، قبول میکنم. حضرت بی بی فاطمه رفتن امیر المؤمنین و با ام ایمن رو آوردن. ام ایمن صدا زد آقای ابوبکر، گفت بله. او آیا بودی از پیغمبر شنیدی یا نه که پیغمبر فرمود ام ایمن از زنان بهشتی است؟ گفت بله بله شنیدم. گفت پس من شهادت میدهم بودم وقتی که پیغمبر این آیه نازل شد و آن که ذل قربا حقه، صدک رو پیغمبر به فاطمه بخشید. میدونی که من دروغ نمیگم، به قول پیغمبر من اهل بهشتم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من هم شهادت میدهم که پیغمبر اینو به زهرا بخشیدن. اصلا تو نباید از زهرا شهود میخواستی. چرا؟ چون زهرا ید داشته، تسلط داشته. او قبول کردم. بنویس. کاتب نوشت فدک حق به زهرا، برگه رو امضا کرد، مهر کرد، داد دست فاطمه. اما دیگه بعد از اینش دیگه دردآور است، دردآور است. هنوز درست فاصله نگرفته بودن، دیگری رسید گفت چیه قضیه چیه؟ ابی بکر گفت خب علی، ام ایمن شهادت دادن، من یقین کردم فدک مال فاطمه است، سندشو به او دادم. گفت بده ببینم. گرفت ریز کرد، پاره کرد، ریخ زمین. گفت خبرها نیست، این چیزا نیست. افتاد تو اون مصیبتی که افتاد. چرا فاطمه برا گرفتن فدک تا آخر عمر فرمود اونایی که فدک رو غصب کردن راضی نیستم؟ چرا؟ برای چی فاطمه پافشاری کرد؟ آی جوونا، نکنه یک کسی بگوید که فاطمه خیلی مال، ثروت، زمین، امکانات دنیوی دل و چشمشو پر کرده بود، تا آخر عمرش هم دنبالش بود و نشد. نه، سند فدک سند حقانیت ولایت امیرالمؤمنین بود. سند فدک سند حقانیت امامت در طول تاریخ بود. سند فدک سند اثبات حق در مقابل ادعای باطل بود. لذا زهرا تا آخرم برای گرفتن حق ایستاد. مسئله فدک مسئله کوچکی نیست. عجیب اینه، زمان عثمان ابن عفان که شد، عثمان برداشت فدک رو به پسر عموش مروان ابن حکم بخشید، گفت مال تو. عجب، اگه مال مسلمان هست چرا به او دادی؟ باز گذشت، عمر ابن عبدالعزیز آمد رو کار، از بنی مروان گرفت داد به امام باقر. باز گذشت، اون یکی دیگه آمد سر کار، باز گرفت، باز گرفتن تا متوکل عباسی که به کلی گرفت. و همیشه به امام موسی بن جعفر هارون رشید گفت آقا بیا به من بگو فدک چیه، از کجاست تا کجاست، من میخوام تحویلت بدم. حضرت فرمود میخوای فدک رو به ما تحویل بدی؟ این حدیث رو دقت کنید. آی شیعیان، آی زائران مولای من علی ابن موسی رضا، آی مسلمانان آگاه و بیدار، وقتی موسی بن جعفر خواستن بگن فدک از کجاست تا کجاست، چی گفتن؟ فرمود اگر میخواهی حدود فدک رو برای تو بگم، از یک طرف عدن، همینجا که در یمنه، از سوی دیگر سمرقند، الان کجاست؟ افغانستانه. از سوی دیگر افریقا، از سوی دیگر سیف البحر. هارون رشید که آقا چی میگی؟ اگه فدک اینه پس دیگه چیزی برای ما تو دنیا نمیمونه. حضرت میخواست بگه آقا این امامت ماست، سند امامت ماست، این کلام موسی بن جعفر، حقانیت صدیقه طاهره را با این گستردگی بیان میکند. آیه عزیزان من، اینکه پیغمبر اینقدر فرمود مردم بدانید فاطمه پاره تن من است، من احبها فقد احبنی و من ساءها فقد ساءنی، هر کی فاطمه رو اذیت کنه من رو اذیت کرده، هر کی دل فاطمه رو آزار بده دل من رو آزرده. میخواست پیغمبر چی بگه؟ میخواست مردم عالم رو متوجه حق بکند. یا رسول الله خیلی سفارش کردید برای زهرا، اگه این همه سفارش نمی کردی این مردم چی کار میخواستن بکنن که نکردن؟ اجازه میدید یه جمله بگم؟ یه ناله ای بزنید زیر سایه امام هشتم، دل امام هشتم شاد بشه. در مصیبت جده اش فاطمه زهرا یک اشکی بری چشمانتون جاری بشه، جانم به فدات. یا زهرا میدونی چی شد؟ کاری کردن با فاطمه اطهر. گفت دیدم سلیم ابن قیس میگو گفت دیدم یه چوبی رو آتش زده بودن دارن به خانه زهرا نزدیک میشون. جلو دوید، کسی گفت کجا میرید؟ تو این خانه فاطمه است، تو این خانه دختر پیغمبر است. صدا زد ولو هر کی میخواد باشه باشه، میخوام خانه رو با اهلش آتش بزنم. همین کارم کرد. شما دیدید وقتی دیدید زهرا داره شعله از در بلند میشه، داره الان سقف خانه آتش میگیره، الان سقف سقوط میکنه رو سر عزیزانش، جلو دوید پشت در، صدا زد چی میخواید از ما؟ گفت وقتی صدای زهرا را شنیدم آنچنان لگدی به در کوبیدم بین در و دیوار، صدای فاطمه بلند شد. چی گفت بیبی؟ صدا زدی یا ابتا یا رسول الله، بابا ببین کیف یفعل به ابنتک، با دخترت چه می کنم؟ طولی نکشید آی خانوما، آی آیان با محبت، همسرش رو صدا زد یا علی، اما نمیدونیم چه احساس فرمود. یه وقت صدا زد یا فزنه خذینی، یعنی فز تو بیا منو دریاب، قتل ما فی احشائی، فز بیا محسنمو کشتن. هر کجا نشستی بگو یا زهرا. خدایا به آبروی صدیقه طاهر فرج امام زمانمون معجل فرما. خدایا این پرچم برشکوه و با عزت انقلاب اسلامی به دست رهبر بزرگوارمون به محضر امام زمان برسان. ملت‌های مسلمان، مردم در بند فلسطین، گرفتاران لبنان و یمن و سایر بلاد، از شر اجانب خلاص بفرما. نقشه‌های شوم استکبار را به خودشون برگردان. روح امام راحل و شهدا، پدر و مادر جمع ما، خاص شهدای مقاومت را با وجود نورانی آقای من امیر المؤمنین محشور فرما. حوائج شرعیه این جمع برآورده بفرما. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.